سرخط خبرها. در گذشت مؤسسه گواردیای ملی در کولو 32 میلیارد روبل مهاجران برای پتنت و محروم شدن دختران از دانشجو شدن در افغانستان. سلام، آغازی هفته نو است. امیدوارم خوبید و برنامه نویدی بامدادی رو تماشا دارید. امروز 3 ژانویه است. ابراهیم اسماعیلوف مؤسس گواردیای ملی در ولایت سابق کولوب در سن 86 سالگی درگذشت. گواردیای ملی یک واحد نظامی در آغاز جنگ شهروندی با قرار قربان میرزاعلیف رئیس ولایت سابق کولوب تأسیس یافت. بعداً در زمینه آن فرانت خلقی یک طرف جنگ شهروندی تاجیکستان پیدا شد. ایراج ابراهیموف نبره ابراهیم اسماعیلوف روز 29 ژانویه در صحبت با رادیو زاده گفت و بایش از بیماری قند رنج میکشید. با گفته او صبح 29 ژانویه فشارش یک بار بالا شد و دیگر به خود نامده درگذشت. ابراهیم اسماعیلوف پالکوونیکی ملیسا بوده از زمان شوروی تا سن نفقه در ساختارهای وزارت کارهای داخلی تاجیکستان کار کرده است. او از سهم خود به اصطلاح در برقرار کردن حکومت کنستیتوسیونی میگفت و از آن شکایت میکرد که به قدرش نرسیدند. فرانت خلقی یک سازمان نظامی بود که در ابتدای جنگ شهروندی تأسیس یافت و مقابل مخالفین اسلامی در تاجیکستان می جنگید. طرفدارانش این سازمان را صلح‌آور می دانند ولی مخالفانش آن را آتش افروزی جنگ شهروندی می نامند. شهروندان خارجی که در مسکو و پتنت کوری فعالیت می کنند سال 2022 به بودجه این شهر تقریبا 32 میلیارد روبل اندوز پرداخت کردند. در این باره خبرگزاری تاس با استناد به ماریا باگریوا رئیس دپارتمنت سیاست اقتصادی و رشد مسکو خبر داده است. با گفته باگریوا این رقم در مقایسه با یک سال قبل 45% افزایش یافته است و این مبلغ رکوردی ثمره کاری 8 ساله نظام پتنت برای مهاجران بوده است. باگریوا همچنین خبر داده است که دوامی 8 سال در مرکزی بسیار صحوی مسکو با مهاجران کوری 13.8 میلیون پتنت دادند. این در حالی است که مهاجران تاجیک پیوسته از گرانی نرخ پتنت شکایت میکنند. بیشتر مهاجران تاجیکی که از این کشور اخراج میشوند یا پتنت ندارند یا مهلت پتنتشان سپری شده است. حامیان حقوق مهاجران میگویند سپردن پتنت یک نوع فشار به مهاجران کوری است، چون آنها چند برابر بیشتر از کارشان انداز میسپارند. در روسیه حدود 1 میلیون مهاجر تاجیک است که اکثر آنها طریق پتنت کار میکنند. شروع از امروز 3 ژانویه وزیران و رئیسان اداره های دولتی تاجیکستان با خبرنگاران صحبت میکنند و درباره کارشان گزارش میدهند. خبرنگاران رادیو آزادی در آستانه این نشست ها از مردم پرسیدند که به منصبداران چی پیشنهاد و شکایت دارند و چی پرسیدنی هستند. آن را نگاره فضل‌الدین و اسکندر فیروز گرد آوردند.
نشست های مطبوعاتی سر می شود، وزیر و رئیس با سوال های ما ژورنالیست ها جواب می دهند. شما کدام سوال می خواستید جوابش از اونها دانید؟ با کدام سوالاتان چی مشکل هست که ما باید جواب دهیم؟
دانشجویان شمارش کم شد، این یک طرف. دویم طرف مسئله اندوز بود.
اندوز چی مشکل دارد؟
اندوز انا سطح اندوز با کمتر کرند، فایز اندوز
اما چه قیمت. من ما باید بچره خونه خونه در داریم، کوارتیر میشینیم، تنبول فرزند خیلی پسر مردینا نداریم.
مسئله اندوز کتی که با ارزان تر شود با بهتر میشود،
پستر شود،
پستر شود با بهتر میشود.
حضور بلند است یعنی؟
خاک و بسته از خوجگی در خوجگی بسته از خوجگی.
شما صاحب کاری میکنید؟
نه، صاحب کاری هم میکنیم، دهخانی میکنیم. همه خیلی
حضور صدقه هم 500 چند میشود میگه، اما کم تو مکه چیز هم شود که شگر میکنید. برای نه برای ما در نایلاجه ما دارد
سام گلاونی تینجو آبادی امینش اساسیش امین دیگه از آدم وابسته. آدم کوشش کند میتوند زیادتر کردن از خودی آدم وابسته. به فکری ما نکن.
وقت у меня Бабилон, и он вообще беспонтовый.
Слабо.
Да.
Хотите, чтобы скорость была лучше?
Скорость? Ну да, смотрите, там мегабайты слишком быстро тратятся. Это не очень.
Джой кор надором. معاش ندارید؟
معاش ندارم، سلامتیم خوب نیست.
هیچ کی چیکار کنه نمیتونه.
درسته، لیکن نرخ بالان
نمیشه. طلبات باشد قیمت میشه، نه باشه ارزو میشه. همینه. یا دست معاشو نمیبیا.
پس سوال نداره.
اصلا
نه. планах на будущее вообще что будет?
План на будущее в Таджикистане, конечно.
Да.
Вы об этом хотели?
Да, сотрудничество будет с кем?
بینندگان عزیز، شما هم می توانید زیر این برنامه سوال و پیشنهادهای خود را که می خواستید به وزیران و رئیسان کمیته ها بدهید و منویسید. وزارت معارف حکومت طالبان در دانشگاه های خصوصی را برای زنانی که به امتحان سپاری می رفتند بسته است. در نامه طالبان به دانشگاه های خصوصی گفته شده است که اگر زنان را به امتحان سپاری راه دهند در دادگاه پاسخ خواهند داد. در افغانستان 40 دانشگاه دولتی و 150 دانشگاه خصوصی عمل میکنند. امتحان قبول برای دانشجو شدن در دانشگاه های افغانستان آخر ماه فوریه باید برگزار شود. پیشتر در ماه دکمبر سال 2022 طالبان ورودی دانشجو دختران به دانشگاه ها را منع کرده بودند. همزمان به زنان و دختران اجازه کار در سازمان های جمعیتی را ندادند. طالبان از روز اول به دختران صنف های بالایی اجازه تحصیل در مکتب های میانه را نداده بودند. جامعه جهانی این عملکردهای طالبان را محکوم میکند و تا کنون هیچ کشور حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته است. دادگاه عالی تاجیکستان یک نابالغ را برای زن و زنی و قتل همسالش به 11 سال زندان محکوم کرد. خواننده صنف هشتم بر اساس دو ماده کدکس جنایی افباشی و کشتار گناهگار شناخته شده است. بنابر اطلاع دادستان کل تاجیکستان، حادثه در پی یک مناقشه گروهی بین خوانندگان صنف‌های 8 و 9 یک مکتب ناحیه رودکی و هم یک مؤسسه تعلیمی شهر دوشنبه سر زده است. زن و زنی خوانندگان در روی پلی دریای ایلوک در ناحیه رودکی صورت گرفته با کردکشی انجام یافته است. دادستان کل روز 27 ژانویه در خبرنامه نوشت زن و زنی بین نورسان تابستان سال گذشته رخ داده، حکم نورسی گمانبر روز 10 ژانویه اعلام شده است. با حکم دادگاه عالی نورسی گمانبر با 11 سال زندان با ادا کردن جزا در کالونیهای تربیتی نظامش عمومی محکوم کرده شد. نظر نزدیکان نورس دسترس نیست. بخش یک روز تاریخ را در تهیه خرامان بخوزاده همراه میبینیم تا از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 30 ژانویه بخبر نمانیم.
سیوم ژانویه سال 1913 یکی از هنرپیشه‌های برجسته تاجیک صوفیه تویبوی و تولد شده است که برای رشد سینما و تئاتر ملی سهم مهم گذاشته است. دختری تاجر بخارایی و مادری باشقیرت از مکتب خانی مشق تئاتر میکرد و بعدی کار در تئاترهای ازبکستان با تاجیکستان کوچید. در 83 سال عمرش در ده ها فیلم و نمایشنامه ها از جمله من با دختری و خوردم قسمت شاعر حسن عرابکش زمرد نقش بازی کرده است. باید قرار حکومت شوروی 30 ژانویه سال 1930 تدبیرهای ریشکن کنی خواجگی های کلکی در مکانهای تشکیل کلخاس ها قبول گردید که زیدی دهقانهای خواجگی دار نگرانیده شد. در سالهای بعدی تنها در تاجیکستان با اتهامی مثل کلک، ملچی، برجوازی، بسمچی، ملو، دشمنی خلق و دیگرها بیش از 1700 کارمند حزبی، خواجگی و ساکنان عادی به مرگ محکوم و زیاد از 13000 دیگر زندانی و بدرقه شدند. 30 ژانویه سال 2018 در تاجیکستان بار اول به طور رسمی و در سطح حکومت جشن صده تجلیل شد. جشن صده را که در شاهنامه فردوسی هم ترنم شده است، در دوره پیش از اسلامی 50 روز پیش از فرارسی عید نوروز جشن می گرفتند. در آستانه بهار این عید را چون پایان تاریکی و سردی و پیروزی خورشید و آتش و احیای طبیعت استقبال می کردند. صده در قطار مهرگان و نوروز به فهرست مراسم و سنت های ملی مردم کشور وارد کرده شد.
صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی به 1030 سومانی عوض کرده می شود. 1000 روبل روسی باشد به 147 و در بعضی بانک‌ها 149 سومانی عوض کرده می شود. قربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 30 ژانویه چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. فردا همین وقت و ساعت شما را منتظریم. خدا نگهبانتان.
خرج میشه قیمت رو خیلی خیلی ارزان کرد. 2-3 تومن
ارزان. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوج هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که فاکت
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما می کنم. در یک حمله مرگ طلبانه در مسجد در پیشاور پاکستان کمش 25 نفر کشته و 120 کس زخمی شدند. حادثه روز 3 ژانویه هنگام نماز پیشین روی داد. شاهدان عینی و رادیوی مشعل بخش پاکستانی رادیو آزادی گفتند مرگ طلبان در صف اول نمازگزاران و در پس امام ایستاده بودند. یک افسر پلیس گفت ده ها زخمی را به بیمارستان بردند. احوال چندی از آنها بد گفته می شود و احتمال تعداد قربانیان افزایش یابد. یک مسئول بیمارستان گفت که از 10 تا 15 نفر در حالت وزنی هستند. شخص یا گروه مسئولیت ترکش را بر دوش نگرفته است. در گذشته طالبان پاکستان که با نام تحریک طالبان معروف است، مسئولیت حمله های به این مانند را بر عهده گرفته است. شهباز شریف سروزیر پاکستان حمله را محکوم کرد و گفت بر ضد شخصانی که در پس حادثه ایستادند چارهای سخت می‌اندیشند. در حالی که ساکنان منطقه از کمبودی برق شکایت دارند، وزیر انرژی و ذخیره های آبی تاجیکستان از استحصال رکوردی برق در سال گذشته خبر داد. به گفته وزیر انرژی و ذخیره های آب دلیر جمعه، سال گذشته کشور زیاد از 21 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید نمود که بلندترین نشان دهنده در دوره فعالیت نظام انرژی کشور می باشد. اما وزیر مشخصا پاسخ نداد که چرا با وجود چنین حجم تولید برق تا حال کمبود برق در کشور برطرف نشده است. روز 3 ژانویه خبرنگار رادیو آزادی ضمن نشست خبری از وزیر انرژی پرسید که چرا با وجود دستور رئیس جمهور درباره تامین ساکنان با برق تا حال ساکنان منطقه شبانه از برق محروم هستند. وزیر دلیر جمعه در این باره به طور عمومی پاسخ داده گفت در روزهای سرد نظام انرژی کشور توانست مردم را پر با برق تامین کند.
ما البته چاره‌های لواره‌گی را اندیشیده استودیم. در این باره خوشبختانه در روزهای خنکی که نه فقط در جمهوری تاجیکستان لیکن در تمام آسیای مرکزی جای داشت، سیستم انرژتیکی توانست که پورا مردم با برق تامین نماید. و البته
اما ساکنان منطقه در شبکه های اجتماعی نوشتند بعد دستوری رئیس جمهور درباره تامین پوره ساکنان با برق تنها 10 شبانه روز برق گرفتند و لیمیت دوباره بازگشت. با گفته ساکنان شبانه از ساعت 10 تا 5 صبح برق ندارند. تفصیلات بیشتر را در این موضوع در ادامه برنامه ما بشنوید. در زمین لرزه شام 28 ژانویه در آذربایجان غربی ایران چند دهه خراب شده است. مقامات محلی گفتند در این حادثه 3 کس کشته و 816 کس آسیب دیده است. احتمال شمار زخمیان و جانباختگان بیشتر باشد. زمین لرزه برابر به 5.3 درجه جدول ریختر بوده است. مقامات ایران گفتند بر ضرر دیدگاه کمک می رسانند. بر اثر چپه شدن یک کشتی در پاکستان کمش 12 کودک به هلاکت رسید. حادثه روز 29 ژانویه در کولی تاندان ولایت خیبر پختونوا روی داده است. کارمند خدمات اضطراری بلال فیضی ابراز داشت که کمش 5 کودک دیگر نجات یافتند اما احوالشان بد است. به گفته پلیس هنگام غرق شوی کشتی کمش 25 خواننده مدرسه دینی میرباشخیل در داخل آن بودند. عملیات نجات ادامه دارد و احتمال شماره قربانی‌ها بیشتر شود. ازبکستان و قرغستان به سازش رسیدند که عبور مرز را برای شهروندان همدیگر آسان می‌گردانند. امضای چنین سندی در سفر شفکت میرزایف پرزیدنت ازبکستان به قرغستان روز 27 ژانویه صورت گرفته بود. اکنون همه شهروندان ازبکستان می توانند با شناسنامه های داخلی وارد قرغیزستان شوند. شهروندان قرغیزستان نیز چنین سبوکی را صاحب شده با شناسنامه های داخلی خود می توانند به ازبکستان وارد شوند. به اطلاع رسانه های ازبکستان، قرغیزستان نخستین کشور است که ازبکستان با آن چنین ترتیبات را بر عهده می‌ماند. بیش از 2 میلیون سیمکارت شرکت های موبیلی را صاحبانشان با شناسنامه نو ثبت نکردند. این در حالی است که روز 15 فوریه مهلت تمدید شده ثبت نام سیمکارت ها با شناسنامه نو به پایان می رسد. الهام جان عطایف، معاون سردار خدمات علاقه نزد حکومت تاجیکستان، روز 3 ژانویه در نشست خبری به روزنامه‌نگاران گفت از 2,015,000 سیمکارتی که صاحبانشان آنها را از نو ثبت نام نکردند، 882,000ش فعال هستند. او به سوال رادیو آزادی که باز هم مهلت ثبت نام سیمکارت ها دراز می شود یا نه پاسخ روشن نداد و تنها گفت شرکت های موبیلی این امکان را دارند و حتی برای هوسمند کردن مشتریان با آنها بسته های اینترنتی تحفه می کنند. تصمیمی با شناسنامه نو ثبت نام کردن سیمکارت ها ماه فوریه سال 2019 بر اساس یک قرار حکومت شروع شد. این تصمیم انبوه زیادی آدم ها را در نزد اداره های شناسنامه‌ای جمع آورد و تنقید های زیادی را در پی داشت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در حالی که ساکنان منطقه ها از کمبود برق شکایت دارند، وزیر انرژتیک و ذخیره های آب تاجیکستان از استحصال رکوردی برق در سال گذشته خبر داد. دلیر جمعه وزیر انرژتیک روز 3 ژانویه ضمن نشست خبری گفت سال گذشته در کشور زیاده از 21 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید شد که بلندترین نشان دهنده در دوره فعالیت نظام انرژی کشور می باشد. اما وزیر مشخصا پاسخ نداد که چرا با وجود چنین حجم تولید برق تا حال کمبود برق در کشور برطرف نشده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. خبرنگار رادیوی آزادی ضمن نشست خبری از وزیر انرژتیک پرسید چرا با وجود دستور رئیس جمهور درباره تامین ساکنان با برق تا حال ساکنان منطقه ها شبانه از برق محرومند. دلیر جمعه در این باره به طور عمومی پاسخ داده گفت در روزهای سرد نظام انرژتیکی کشور توانست مردم را پر با برق تامین کند.
خیر از ما البته بوده و حرارت بوده و گنتر شده است و دست و این البته ما وادار می سازد که ما باز همه امکانیت های جای داشته خود را چه از لحاظ ریزش آب در دریاهای جمهوری همان چه از لحاظ اقتدارهای موجوده و اساس طلبات برق. یک چیز را گفتن همون در کار است که در همین سال یکمین بار در تاریخ اگر ما سال 2022 اگرم تولید برق زیاده از 21 میلیارد کیلووات ساعت قریب 21 میلیارد کیلووات ساعت تشکیل داد که این بلندترین نشان داد در تاریخ سای الکترونیگیچکا می باشد. لیکن اگر ما در برای خونوکی را گفزنیم استعمال شبانه روزی 81 میلیون کیلووات ساعت را تشکیل داد که این نشان داد دم بلندترینه که ما با در سال های آخر عموماً در تاریخ سایمیگه که
با. اما ساکنان منطقه ها در شبکه های اجتماعی نوشتند بعد دستور رئیس جمهور درباره تامین پاره ساکنان با برق تنها 10 شبانه روز برق گرفتند و لیمیت دوباره بازگشت. به گفته ساکنان شبانه از ساعت 10 تا 5 صبح برق ندارند. بحث کمبود برق بحث گرمی را در نشست خبری وزارت انرژی به میان آورد و خبرنگاران به تکرار پرسیدند که چرا با وجود افزایش استحصال برق تا حال ساکنان پر با برق تامین نیستند. سهراب ضیا خبرنگار تلویزیون فارسی بی بی سی این پرسش را مطرح کرد.
سوال مشخص من این است که آیا سوی مدیریت یا مدیریت نامؤثری فروش برق و فساد مالی در عرصه فروش برق ممکن است که از جمله عامل‌های باشد که روی این مسئله تاثیر گذاشته.
پاسخ دلیر جمعه به پرسش خبرنگار بی بی سی هم ناروشن بود و او از تقسیم برق تاجیک به 3 شرکت یادآوری کرد. حکومت تاجیکستان با توصیه سازمان‌های مالی جهانی شرکت برق تاجیک را 3 تقسیم کرد. بر اساس این اصلاحات که هدفش شفافیت گفته می شود، برق تاجیک تنها به تولید برق مشغول شده، انتقال و فروش برق به عهده 2 شرکت دیگر واگذار شده است. هنوز معلوم نیست که این تصمیم برای نظام انرژی کشور چه بهبود آورده است، چون قرض شرکت برق تاجیک همانا زیاد می شود. وزیر انرژتیک تاجیکستان در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره کمبود برق در کشور دو دلیل دیگر را هم پیش آورد. دلیر جمع گفت با وسیع شدن اقتصاد کشور طلبات به نیروی برق در کشور زیاد می شده است. به گفته وزیر در روزهای سرده خراجات برق شبانه روز در کشور به 81 میلیون کیلووات ساعت برق رسید که بلندترین نشان دهنده در نظام انرژی کشور است. دلیر جمع در شرح قطع انتقال برق صدمه ها را هم ذکر کرد ولی نگفت که در روزهای سردی در کشور چقدر صدمه ها ثبت شده است. با وجود آنکه مقامات حاضر نیستند موجودیت لیمیت یا محدودیت در انتقال برق را اعتراف کنند، ساکنان منطقه ها میگویند همانا شبانه از نیروی برق محرومند. با استثناء ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان که از سوی شرکت پامین انرژی با برق تامین میشوند، ساکنان دیگر منطقه های تاجیکستان از نمودن برق در فصل های تیر ماه و زمستان شکایت میکنند. حکومت تاجیکستان رسیدن به استقلالیت انرژتیکی را یکی از 4 هدف استراتژی خود اعلان کرده است. با وجود بنیاد ده ها نیروگاه ها، ساکنان تا حال در فصل های تیر ماه و زمستان از نرسیدن برق شکایت میکنند.
با این جهانی پرش، با این تابوت و بیخش، نمیروم سر فرا ستاره ای رهنما، ستاره ای رهنما. نهی امیدم بده، رهی سفیدم بده، او بر فرو فرا ستاره ای رهنما، او بر فرو فرا ستاره ای رهنما. اشکی سوزی منی، با چشمی روزی منی، سحر بخوابم در ستاره‌ای رهنما، ستاره‌ای رهنما. از این جهانی شدی دلم سراسر گیری، خورم بگردون مرا ستاره‌ای رهنما، نمی نمایی چرا ستاره‌ای رهنما، کجا کجایی برا ستاره‌ای رهنما، بخوان بگردون.
روزنامه آمریکایی The Wall Street Journal با تکیه به منبع‌های آگاه در ایالات متحده گزارش داد که حمله روزی شنبه به یک کارخانه حربی در اصفهان ایران کاری اسرائیل بود. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. گزارش روزی یکشنبه 29 ژانویه نشر شد. در آن از قول منبع‌ها آمده است حمله‌ها در راستای هدف قرار دادن کارخانه‌های دفاعی ایران انجام شد. منابع گفتند آمریکا و اسرائیل راه‌های نو را برای پیشگیری از برنامه هسته‌ای و نظامی ایران بررسی دارند. وزارت دفاع ایران میگوید ساعت 23:30 شب 28 ژانویه به یکی از مجتمع‌های وزارت دفاع حمله صورت گرفت و یکی از پهپاد یا بسرنشین‌های حملهور از سوی سیستم هوایی رهگیری شد. طبق بیانیه جانب ایران دو پهپاد دیگر در بالای انبار ترکید و خسارات کمی به سقف وارد کرد. وزارت دفاع ایران در بیانیه خود از گروه یا کشور نام نبرده است. وزیر کارهای خارجی ایران حمله یاد شده را بزدلانه خواند و گفت این حمله ها بر عزم جمهوری اسلامی برای توسعه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای تأثیر نخواهد داشت. حسن میرزایی نماینده اصفهان در پارلمان ایران نیز گفته است که احتمال حمله یاد شده کاری اسرائیل بوده است. با وجود اظهارات مقامات ایرانی درباره برخورد پهپادها به سقف کارخانه و صدمه جزئی، روزنامه یروشلایم پست تی اسرائیل به نقل از منبع‌های استخباراتی غربی گزارش داده است که این حمله بسیار موفق‌آمیز بود. حکومت اسرائیل تاکنون در این باره واکنش نشان نداده است. یک خبرنگار تلویزیون اسرائیلی کن از قول یک مقام آمریکایی که نامی از او نبرده است گزارش داد که ارتش آمریکا هیچ حمله در ایران انجام نداده است. در این میان روزنامه دی نیویورک تایمز میگوید به احتمال زیاد حمله از خاک خود ایران سازماندهی شده و پهپادها از داخل مرزهای کشور بلند شده باشند. این اولین حمله وابسته به اسرائیل در خاک ایران بعد از روی کار آمدن حکومت نو با رهبری بنیامین نتانیاهو است. دی وال استریت جورنال می نویسد اسرائیل پیشتر در زمان رهبری نتانیاهو در بین سالهای 2009 تا 2021 چندین عملیات در خاک ایران انجام داده بود. این گزارش از قبل مقامات آگاه به سفر اعلان نشده ویلیام بورنز رئیس CIA به اسرائیل در هفته گذشته برای مذاکره درباره ایران اشاره کرد. بنابران انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجی آمریکا قرار است روز دوشنبه برای ادامه مذاکرات در این موضوع و مسائل منطقه‌ای به اسرائیل سفر کند. هفته گذشته نیز مانیور نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل با حضور 7500 نفر انجام شد. هرزی هلوی رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل هفته گذشته به دی وال استریت جورنال گفته بود اسرائیل و آمریکا برای بدترین سناریو آماده می شوند. این رزمویش پیام روشن به ایران است. این گزارش می افزاید تلاش های حکومت جو بایدن برای برقرار کردن سازش هسته‌ای با ایران به بن‌بست رسیده است و حکومت نتانیاهو آمریکا را زیر فشار قرار داده است تا موضع سخت‌تر علیه ایران بگیرد. بر اساس این گزارش آمریکا نیز با توجه به فرستادن پهپاد یا بسرنشین‌های ایران به روسیه اسرائیل را تحت فشار قرار داده است تا برای مدد به اوکراین در جنگ با روسیه تلاش‌های بیشتری انجام دهد. میخائیل پادالیاک مشاور رئیس جمهوری اوکراین نیز در واکنش به ترکش‌های شامی شنبه به کارگاه‌های نظامی اصفهان در توییتر نوشت شب انفجاری در ایران اوکراین به شما هشدار داده بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مقامات تاجیکستان هنوز خبر ندادند که عبدالله شمسی‌دین پسر یکی از فعالان حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی آیا به دوشنبه رسانده شده است یا نه و سرنوشت او چی خواهد شد. در این باره من کیومرسی عطا گزارش می‌دهم. نزدیکانش میگویند که عبدالله شمسی‌دین یک هفته پیش از آلمان به تاجیکستان دپارت شد، اما در این مدت درباره او هیچ گونه معلومات ندارند. مراجعات های رادیوی آزادی نیز برای گرفتن خبر در این باره نتیجه نداد. شمسی‌دین سعیدوف عضو سابقه‌دار حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و پدر عبدالله شمسی‌دین میگوید نامعلومی خانواده را مضطرب و نگران کرده است. او روز 26 ژانویه گفت
تصدیق انتقال او را از جانب نهادهای آلمانی گرفتیم، اما تا به این دم هیچ خبر واکنش از جانب حکومت در دست نداریم.
سعیدوف اعتراف کرد که ورود پسرش عبدالله شمسی‌دین به قلمرو آلمان با پیشنهاد معلومات خطا یکی از سببهای بازپس فرستادن پسرش به تاجیکستان شده است و چنین اضافه کرد.
عبدالله وقتی که آمدن چون تجربه هجرت هم در کشورهای اروپایی یک چیزی نوی برای مردم ما بود و با چند نفر از جوانها به این خلاصه رسیدند که اگر اونها نام و فامیل و آدرس خود رو درست بگن شاید که حکومت تاجیکستان در تاجیکستان بتواند به خانواده اونها فشار بیارد. از همین جهت کسی نامی واس کرد، کسی فامیلی واس کرد، ولی عبدالله رو میدونم که نام خود رو گذاشت و نام خانوادگی و سنه تولدش رو تغییر داد.
شمسی‌دین سعیدوف ادعا کرد که سرپیچی سفارت تاجیکستان در برلین از دادن سند هویت و دخالت آن به پرونده پناهندگی پسرش سبب اخراج عبدالله شمسی‌دین از آلمان شده است. اما یک نماینده سفارت این ادعا را رد کرد و گفت که هیچ نهاده و به خصوص سفارت خارجی قدرت تأثیر گذاشتن به قرار دادگاه آلمان را ندارد. همصحبت ما به ذکر نامش ادعا کرد که عبدالله شمسی‌دین در گذشته به سبب بدرفتاری و قانون شکنی در آلمان پرونده داشت. یکی از پیوندان عبدالله شمسی‌دین تصدیق کرد که او در سال 2011 هم پس از همزیستی با یک خانم آلمانی به دادگاه کشیده شد و با پرداخت جریمه آزاد گردید. از این حالت به گفته او 12 سال گذشته است و در قضیه استردادش به تاجیکستان این مسئله جای نداشته است. بعد از 3 دفعه رد شدنی درخواست عبدالله شمسدین، مقامات آلمان او را روز 18 ژانویه از این کشور اخراج کرده به دوشنبه فرستادند، جایی که هنوز در کجا بودنش معلوم نیست. او را بار اول روز 13 دکمبر سال 2022 به فرودگاه میونخ برده بودند تا از این طریق به تاجیکستان فرستند، ولی به تأخیر افتاد. یک رسانه آلمانی نوشت که همان روز عبدالله شمسدین به بینیش آسیب رساند و بنابراین اخراجش به وقت دیگر ماند. پیشتر تصمیم اخراج او از کشور اروپایی باعث به اعتراض همکارانش و نمایندگان سازمان‌های حامی حقوق گردیده بود. آنها تشویش داشتند که عبدالله شمسدین به سبب پیروی از حزبی در کشور ممنوع نهضت اسلامی و قضیه پدرش شمسدین سعیدوف در تاجیکستان شکنجه و زندانی خواهد شد. شمسدین سعیدوف ماه ژانویه سال 2018 در غیبش در تاجیکستان به 15 سال زندان محکوم شده است. عبدالله شمسدین 32 ساله از سال 2009 در آلمان میزیست. پس از ممنوع و تروریستی اعلان شدن حزب نهضت اسلامی در تاجیکستان، بسیاری از اعضا و جانبداران این و سازمان‌های دیگر سیاسی مخالف در اروپا از جمله آلمان پناهنده شدند. مقامات اروپایی عریضه نه همه آنها را میپذیرند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
سوال خبرنگاران در نشست مطبوعاتی وزارت فرهنگ تاجیکستان در رابطه با یکسان نبودن چهره مجسمه اسماعیل سامانی در مناطق کشور بحثای را برپا کرد. مقامات میگویند که پیکر سازان مجسمه های شاه سامانی مختلفند و به دید خود ساخته میشوند، اما صاحب نظران ادعا دارند که چهره این رمز ملی تاجیکان باید یک رنگ ساخته شوند. من اسکندر فیروز در این نشست مطبوعاتی وزارت فرهنگ بودم و جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. اوزر عارفی، سردار ریاست مؤسسه‌های فرهنگی وزارت فرهنگ تاجیکستان، در پاسخ به سوال بزرگ مهر بهادر، شاعر و خبرنگار نشریه جمهوریت، درباره سبب یکسان نبودن چهره شاه اسماعیل سامانی در مناطق مختلف کشور گفت که هر یک مجسمه را پیکرتراش مختلف می‌سازد.
اون پیکره‌ها و هیکل‌ها را هنرمندان گوناگون، یعنی که ما هیکل‌تراشان گوناگون از دید و نظر خود می‌سازند.
اوزر عارفی افزود که در این زمینه با وزارت فرهنگ کشور هیچ درخواست یا شکایت وارد نشده است. اما بزرگ مهر بهادر، شاعر و خبرنگار تاجیک میگوید که ضمن سفرهای خدمتی به مناطق مختلف کشور فرقیت‌های جدی را در عکس مجسمه های این رمز ملی مشاهده میکند.
هر کجایی که مثلا من که سفر خدمتی رفتم یا در منطقه خطلان بعضی نواحی هاش، بینید هر سیما هر گونه است و بعضیش راست خنده‌آورم است.
به اعتقاد بزرگ مهر بهادر، باید یک سیما رسمان پذیرفته شود و همه مجسمه سازان طبق همان چهره هیکل را آفرند، نه به آن طرزی که در وزارت گفتند سیما می تواند مختلف باشد. علی بابا شریپوف، مجسمه ساز تاجیک، از چنین نظر شاعر تاجیک پشتیبانی می کند و می گوید که با برافراختن مجسمه اسماعیل سامانی در مرکز شهر دوشنبه چهرهش نیز رسمی شد و در منطقه دیگر نیز مجسمه این رمز ملی باید با چنین سیما ساخته شوند.
علاقه و قبول کرده که من همون سامانی که در سنتر سوزاست کن من همون قبول کرده کن بعد در همون پروهای خودمون سامانی
به اعتقاد علی بابا شریپوف، یک سبب دیگر تفاوت‌ها در سیمای شاه اسماعیل سامانی در مجسمه‌ها شتابکاری مقامات بوده است. به گفته وی، برای ایجاد مجسمه نه کمتر از 3 ماه ضرور است، اما مقامات با سبب تشریف راهبریت تقاضا میکنند که مجسمه را در 1 یا 2 ماه آماده سازند و این شتابکاری باعث اشتباهات در هیکل ها می شوند. در چند سال اخیر در تقریبا همه شهر و نواحی تاجیکستان رمز های ملی به مثل پرچم و نشان بنیاد شدند. همچنین مجسمه شاه اسماعیل سامانی نیز غیر رسمی به رمز سوم ملی تبدیل شده است. معمولا در مرکز همه منطقه های اهالی نشین تاجیکستان مجسمه این بنیادگذار دولت تاجیکستان یا بالای زین یا با قامت راست گذاشته شده است.
ورزشکاران تاجیک در اولین مسابقات امسالی بین المللی جودو گرانپری پرتغال به مدال ماندند. دسته منتخب فوتبال جوانان تا 20 ساله تاجیکستان در انتالیا ترکیه بازی دومی سنجشی برگزار کرد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. پهلوانان تاجیک در اولین مسابقات امسالی بین المللی جودو گرانپری پرتغال که از 27 تا 29 ینوار در شهر آلماده پرتغالیا برگزار شد نتوانستند مدال بگیرند. تاجیکستان را در این مسابقه بین المللی در رقابت ها میانی مردان 7 ورزشکر تحت رهبری تامورا توری متخصص ژاپنی نمایندگی کردند. از بین آنها تنها جهانگیر مجیدوف نتیجه خوبتر نشان داد. وی که در وزن تا 90 کیلو در دور اول آزاد بود، در دور دوم بر سمی چاوچوچی از بلژیک غالب شد. سپس آدم بورچاشویلی را از آفریقا مغلوب کرده به چهارک فینال راه یافت. ولی جهانگیر در دور چهارک نهایی از کریستیان توت از مجارستان شکست خورد. پهلوان جوانی تاجیک در دور تسلو بخش قوازمایی را باکسل کلرژت از فرانسه باخت و در نتیجه مقام هفتم را کسب کرد. اوبید جیبوف در وزن 66 کیلو بعدی دو پیروزی برنونو مارتینز از پرتغالیا و مارتین گیتیرو از اسپانیا در دوری سوم از سردار رحیموی 18 ساله ترکمن مغلوب گشت. بهروز خواجه‌زاده در وزن 73 کیلو بعدی غلبه بر فیلیپ متلیوس از هایتی در دوری بعدی از ساموئل گاسنر از آوستریا شکست خورد. سامان محمد بیکف در وزن 81 کیلو پس از دو پیروزی بر مانوئل رودریگز از پرتغالیا و اسکربی گربیکف از بحرین در دوری سوم قوازمایی را با گیورگ مانوکیان از اوکراین باخت. سه پهلوان دیگری تاجیک در نخستین رقابت خود ناکام شدند. شادمان ریسایف در وزن 81 کیلو از زاور دوالاشویلی گرجی، کامران شاهی استوپیریان در وزن 90 کیلو از جوانی فریرای برزیلی و منصور رحمان در وزن بیش از 100 کیلو از جور سپیچکرسی هلندی شکست خوردند. محمد شریف سلیمانوف کارشناس ساحه علت ناکامی پهلوانان تاجیک را در گرانپری پرتغال چنین شهر داد.
که جایزه دار که نشدن تعریف بیهوده است و در آینده باوری کامل داریم اگر تمرین های جدی کنن و در مسابقه بین المللی خوب رومد کردن و جایزه دار شدن. من همین خیلی امیل ها لازم است، مثال چه از جهت مبلغ و چه از سفرهای خارجی در شرکت در مسابقه بین المللی و چه از شرایط تامین مشقی اگر که همش با جا آورده شود بعد موفقیت انتظار شدن ممکن.
به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو در گرانپری پرتغال بیش از 500 ورزشکار از 81 کشور 5 قطعه عالم اشتراک کردند. خبر دیگر، دسته منتخب فوتبال جوانان تا 20 ساله تاجیکستان با رهبری سرمربی علی کوبریف متخصص بلاروسی در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در انتالیا ترکیه بازی دومی سنجشی برگزار کرد. رقیب فوتبال بازان جوان تاجیک این دفعه باشگاه بخارای شهر بخارا بود که در سوپرلیگ ازبکستان تحت رهبری سرمربی حکیم فوزایلف دست پروری فوتبال تاجیک هنرنمایی میکند. بازی سنجشی با حساب 3-1 به فایده دسته بخارا انجام یافت. قبلا فوتبال بازان جوان تاجیک بازی سنجشی را با منتخب جوانان عراق با نتیجه مساوی و بدون گل انجام داده بودند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز رادیو آزادی، ویژه برنامه مهمانی آزادی را از رادیو آزادی تقدیمتون میکنیم. مجری و تهیه کننده برنامه من سروینوز روحلو. امروز مهمانی ما هستند نورالله عبداللهیف، هنرپیشه مردمی تاجیکستان که با نقش های خاطرمان و برنامه های پند و اندرزیش معروف است.
نورالله عبداللهیف 6 نوامبر سال 1948 در دهه لوچاب بالای ناحیه ورزاب تولد شده، مکتب میانه را در همین دهه ختم کرده است. بعد از ختم مکتب به فکلته صنعت دانشکده آموزگاری در دوشنبه داخل شده، سپس دانشکده صنعتی به نام میرزا تورسونزاده را ختم کرده است. بعد از ختم دانشکده از سال 1975 در تئاتر به نام لاهوتی به حیث هنرپیشه و کارگردان فعالیت دارد. سال 2005 عنوان هنرمند مردمی تاجیکستان را گرفت. اویلدار صاحب 4 فرزند.
هنرمندی معروف که چند پیش بیمار بود شفا یافته است و راضی شد در یک صحبت با سوالهای رادیو آزادی پاسخ بدهد. خوش آمدید به رادیو آزادی و نخست بگوید که این شب و روز چه حال دارید؟
شکر، اصلا من چندان مهمانم نیستم، چون که من در این رادیو یک چند سال ادای خدمتم کردم. اگر مهمانم باشم به حسابی مهمانوی خیره میداره از افتش. شکر بد نیست، به هر حال همون به نزدیکی یک مباحثه هاشی مکه تماشا کردم، بعد از اون میپرسند که همین وقت وضع کینو و تئاتر چه خیل است. او هم گفت که کینو امروز در ما مرده است، تئاتر در حالت جانکنی است. و من هم به همین گپی او روزی هم بنابراین نمیجان که نمی کنیم کار میکنیم، به هر حال کار هست. شکر.
اگر نصف کونسول شما رو همچون هنرمندی تئاتر و کینو و روی شناسند و نسل بعدی و جوانان شما رو همچون مؤلفی برنامه تربیتی بی‌غرض پند بیشتر میشناسند و بگوید که این برنامه کجا شد؟ تو هنوز هم پخش و نشر میشود یا نامش عوض شد؟
میشود. برنامه در همون کانال یکمی ما، کانال تاجیکستان بجاست و هر ماه دوبار نمایش داده می شود، فقط با نام اندرز نیاگون. و البته باعث تاسف است وقت معینی ندارد، چونکی در خودی همون تلویزیون همون سیدکه که پیشتر مثلا ما از روی برنامه می دیدیم که اون روز چی حاضر همون برنامه سازی قریب که در چیهای ما نیست، در تلویزیون های ما نیست. مثلا تئاتر رپرتواری خودش دارد، می دونند که کدام سپیکتکل کدام سپیکتکل آقای می شود. در اینجا همون از روی جشن، اصلا روزهای جمعه، هر روز جمعه شب بعد اخبار باید این چیز رود.
با اون که بلوگران زیاد شدن، اونهایی که در از طریق شبکه های اجتماعی از جمله یوتیوب و اینستاگرام همین گونه برنامه های تربیتی آماده میکنن، نه همشون، بعضی تو هنوزم به غرض پند و اونه که نامش دیگر کرد او، اما هنوزم پخش و نشر میشد، مخلصاش از دست ندادست.
به نزدیکی همین نوریدین سعید یک گپی خوب گفته است، گفته است من کسی هم میدونم که تمامی تاجیکستان میشناسد. بعد گفتن که کی؟ گفته است که همین نورالله عبدالله. از روی اون که در حقیقت همون اونهایی که اشتراک میکنن در این برنامه چی میکنن، اگر از این سطح نگاه کنیم گویا که بوی ندادیم تماشابینمونه. تماشابینی تلویزیون از تماشابینی تئاتر فرق دارد. مثلا برنده تلویزیون نمی بیند که او را چند کس تماشا کرده استاده است، برای همین وقت کارش کردن می گیرد. در تئاتر دیگر خیلی تر تئاتر ما تماشا بینم می بینیم، اکتیور تماشا بینم می بیند و حس می کند که کدام کانتینگن در تالار نشسته است و وابسته به وای که این نمایشنامه به همین دردی وای می خورد یا نمی خورد. این بسیار چیز رو مایان میکنه.
یعنی کار تئاتر مشکل تر است؟
بله بله بله. کار تلویزیون باشد گویو که جوابگری تماشابین ندارد، فقط از همین مایان کرده میشود که اگر در کوچه ناگهان تیر شناسند، یعنی من بی‌غرض بنده دیده من و همین تماشابین تئاتر دیگر خیلی تر است و علاقه میشناسد و علاقه میداند.
استاد در باره برنامه تربیتی به غرض پند گفتم، پیشتر هم گفتم حاضر همین خل رولیکو و نوارهای کوتاه در شبکه اجتماعی از طرف گروهی از جمله بلاگرها پخش و نشر می شود. نظر شما به این گونه برنامه ها چی است؟
اکنون چیزی خوب هر قدر بسیار باشد من مقابل نیستم هیچگو، فقط همین که خودی فرهنگ اونی که این چیز رو میبرد باید برابری گفته اون بزرگان باید باشد. از صاحب همین خیلی اومده است، هر کس زیروزن خود در عالم است هوشیار، عالم به چشم مستون گلزار می نماید، در پشتی در فتاده مستی و هوشیاری، در هر که هرچی باشد رفتار می نماید و دشواری ندارد راه فنا، ولیکن راهی که بی رفیق است دشوار می نماید. من به این بلوگرها فقط موفقیت میخواهم و بسیار خواهش دارم که احتیاط کرونا به این چیز معامله کنند، یعنی که اگر او نمیدانم یک بیت فردوسی باشد یا یک روبایی خیام باشد یا که یک غزلی حافظ، باید در پایه مدنیت آن همون حافظ باشد گوینده، اونگو وای به درد کس میخورد اونگو. و عموما کاری خوب است، کاری نیکی و کاری من راضی هم که باشند، بسیارتر باشند با خوبتر.
استفاده لهجه، نظرتون با استفاده لهجه در صحنه و نمایشنامه های هجوی چگونه است؟
اصلا زبان دراماتورگیا از زبان ادبی فرق دارد، یعنی که وقتی که ما مقاله در نمیدونم روزنامه یا که هفتوار می نویسیم این چیزی دیگر است، وقتی که آدم زنده از صحنه گپ می زند یا که وای فرق ندارد که وای صحنه هجوی است یا که صحنه دراموی است، اگر وای ادرسی معین داشته باشد، یعنی قهرمان، مثلا قهرمانی من، قهرمانی که من اجرا میکنم، شاید از کجای خوجند باشد، از روی نوشته مؤلف، پس هیچ ضرر ندارد که وای در اونجا از کلمه های از لهجه از وای استفاده برد، یا وای از کولا باشد یا که از پامیر باشد. من حتی دو سه منالوگ مخصوص برای همین نوشتم، برای همین چی وای، چونکه یک گفته رسول غمزه عطف است، بسیار خوب گفته است وای، ما که اصلا در همون گفته های همون رسول غمزه عطف و چنگیز ایدمه عطف و شعر لایق و ترسنادا کلام شده، وای گفته است من از آن می فخرم، از آن می بولم که در داغستان خوردکت من جمله من تو را دوست می دارم به شش لحجه می گویند. انا در تاجیکستان ما هم همین چیز هست، فقط اینا به یک رویه موندن در کار نیست که گویم که هم در اخبار همین چی حس کرده می شود که کلمه ها لهجه دارد، آلوده شده است، همون چی شده است، همه این جدا کردن در کار. و قهرمانی که مثلا در صحنه تئاتر اجرا می کند اون می تواند آزادانه که اگر این همون یکان زنک جنجالی مثلا نمیدونم کلومی باشد مرحمت، یا که زنک شطاهی حساری باشد، چرا استفاده نبرد؟
استاد، بسیاری از هنرمندان خود را از سیاست کنار میگیرند. صحنه هنر بدون سیاست و آزادی سخن بوده میتواند؟
ارزوی من، ارزوی این فقط ارزوی من که فرهنگ، صنعتکار و من صنعتی تئاتری خصوصا باید همچون دین از دولت جدا باشد. چه خیلی که دین دولت های خودشان حرمت میکردگی دین از الهیده است، دولت برای خودش و دیندار همون کانستیتوسی همون دولت ریایه میکند و باقی کاری خودش است. در تئاتر هم عیناً باید همین کار باشد. تئاتر باید سخنی آزاد گفته تواند و زیر نظارت سیاست بودن این تئاتر نابود میکند. تئاتر اون وقت تئاتر برای یک چه این خانه تبدیل میابد که انا سالی نو میگذرانیم، انا تبریک میکنیم. و در پیسه ها وقتی که این چیز پیدا میشود تماشوبین به این چیز ذوقش کمتر است، چون که از رادیو همین گپا میشنود، از تلویزیون همین گپا میشنود. تئاتر بیشتر بدیهیت می پرستد، او باید بدی انا در بدیت چقدری که میخواهد سیاست وارد کردن گیرد. همون چی وای مثلا این کوری ریسیور است، این کوری وای است کی با کدام چی مثلا هزارها سالها پیش نوشتگی اثرهایی که ایدیپ انا بینید وای چقدر بدیتی بای دارد. هرچند اونجا پوری سیاست است، وقتی که درونی وای فکر میکنی وای سر تا سر سیاست است همه ایچی، و سر تا سر باز دین هم هست اونجا با همه ایچی. یعنی اونجا تمامی وای صفاقل 3000 سال 3500 سال پیش نوشته است و مردم آگاه کرده است که از قسمت جای گریز نیست. همین چیز تو امروز رواست و در همین چیز اونجا اگر درونی متن نگاه کنی متنهای هستی مثلا یکی از قهرمانهای میگوید که اون دهشتی که امروز در افین شده استاده است کودکان در بطن مادر تولید نیافته نابود میشوند و جو یعنی که جنگ اتمی اونجا به حضور میبینید که چی شده است، یا کودکان تماما بیوی تولد میشن بی سر و پای و بی کله قهرمانوی وی میگوید. یعنی که وی علاقه جنگ اتمی دید 3500 سال پیش دید است. مرحمت سیاست اونجا استفاده برن، لیکن وقتی که از بالای وای نظارت میکنند که انا این چیه گفتن ممکن و این چیه نی، اونگو تیاتر عموما وقتی که توپ ها سخن میگویند اولیه های سنت و فرهنگ خاموش میموند.
بعضی از همزمان های ما بیرحم شدند، میزنند، میکشند، غارت میکنند، فریب میدیان، دروغ میگویند. چرا؟
البته هر دور و عصر انسانی خودش تربیت میکند، خودش میبرارد. لیکن مثلا اگر در کودکی ما بین همسینف ها مثلا یا بین یکان رفیق همان جنگ و جنجال میشد، ما میدونستیم که تا کجا ممکن. مثلا گفتی وای که دیدم که از بینی وای خون اومد یا از بینی مو وای پس میکرد. حاضر من دیدم کودک کوی من پیشم مکتب در پیش خونم، کودک که سینف یک در راه او کم کدوم رفیقش هم در چشمای هر دوش مرگ میبینی، از هیچی نمیگردد. همون رحم وقتی که در او کودکی که هولی سینفی یک و یک سینفی یک است یا دو با اینها چی شده است؟
نبودن کی رو بیشتر احساس میکنید؟
یعنی اون دوستانی که من همراهشون کار میکردم اونو از هم در همین چی وی سوری نیسو پرتنوری دوی میمن هم کرسونم و اینا همشون هم کرس احمد شو الفت شو قیومیدی این چه قلب در هر قدم هم حس میکنم چقدر گم کرده استادم.
خب پس بودن کی به شما نیرو میبخشد؟
فرزندانم، اویله و من 3 بچه و 1 دخترچه دارم و باز 2 فرزندی که به فرزندی قبول کردم شونه در امون خانه من تربیه یافتن کنان شدن تا امروز هستن هنه. و من از همشون مینت دارم. خیلی خوب
شنونده عزیز، شما ویژه برنامه مهمانی آزادی رو از رادیو آزادی شنیدید و در مهمانی ما بودن نورالله عبداللهیف، هنرپیشه مردمی تاجیکستان. تا صحبتی دیگر در همین برنامه، خیر، خدا نگهدار.
بگانه بیا بر خانه. خط خبرها در گذشت مؤسسه گواردیای ملی در کلو 32 میلیارد روبل مهاجران برای پتنت و محروم شدن دختران از دانشجو شدن در افغانستان. سلام، آغازی هفته نو است. امیدوارم خوبید و برنامه نویدی بامدادی را تماشا دارید. امروز 3 ژانویه است. ابراهیم اسماعیلوف مؤسس گواردیای ملی در ولایت سابق کلوب در سن 86 سالگی درگذشت. گواردیای ملی یک واحد نظامی در آغاز جنگ شهروندی با قرار قربان میرزاعلیف رئیس ولایت سابق کلوب تأسیس یافت. بعدن در زمینه آن فرانت خلقی یک طرف جنگ شهروندی تاجیکستان پیدا شد. ایراج ابراهیموف نبره ابراهیم اسماعیلوف روز 29 ژانویه در صحبت با رادیو زاده گفت و بویش از بیماری قند رنج میکشید. با گفته او صبح 29 ژانویه فشارش یک بار بالا شد و دیگر به خود نامده درگذشت. ابراهیم اسماعیلوف پالکوونیکی ملیسا بوده از زمان شوروی تا سری نفقه در ساختارهای وزارت کارهای داخلی تاجیکستان کار کرده است. او از سهم خود به اصطلاح در برقرار کردن حکومت کنستیتوسیونی میگفت و از آن شکایت میکرد که به قدرش نرسیدند. فرانت خلقی یک سازمان نظامی بود که در ابتدای جنگ شهروندی تأسیس یافت و مقابل مخالفین اسلامی در تاجیکستان می جنگید. طرفدارانش این سازمان را صلح‌آور می دانند ولی مخالفانش آن را آتش افروزی جنگ شهروندی می نامند. شهروندان خارجی که در مسکو با پتنت کوری فعالیت می کنند سال 2022 به بودجه این شهر تقریبا 32 میلیارد روبل انداز پرداخت کردند. در این باره خبرگزاری تاس با استناد به ماریا باگریوا رئیس دپارتمنت سیاست اقتصادی و رشد مسکو خبر داده است. با گفته باگریوا این رقم در مقایسه با یک سال قبل 45% افزایش یافته است و این مبلغ رکوردی ثمره کاری 8 ساله نظام پتنت برای مهاجران بوده است. باگریوا همچنین خبر داده است که دوام 8 سال در مرکزی بسیار ساحوی مسکو به مهاجران کاری 13.8 میلیون پتنت دادند. این در حالی است که مهاجران تاجیک پیوسته از گرانی نرخ پتنت شکایت میکنند. بیشتر مهاجران تاجیکی که از این کشور اخراج میشوند یا پتنت ندارند یا مهلت پتنتشان سپری شده است. حامیان حقوق مهاجران میگویند سپردن پتنت یک نوع فشار به مهاجران کوری است، چون آنها چند برابر بیشتر از کارشان انداز میسپارند. در روسیه حدود 1 میلیون مهاجر تاجیک است که اکثر آنها طریق پتنت کار میکنند. شروع از امروز 3 ژانویه وزیران و رئیسان اداره های دولتی تاجیکستان با خبرنگاران صحبت میکنند و درباره کارشان گزارش میدهند. خبرنگاران رادیو آزادی در آستانه این نشست ها از مردم پرسیدند که به منصبداران چی پیشنهاد و شکایت دارند و چی پرسیدنی هستند. آن را نگاره فضل‌الدین و اسکندر فیروز گرد آوردند.
نشست های مطبوعاتی سر می شود، وزیرای رئیس و با سوال های ژورنالیست ها جواب می دهند. شما کدام سوال می خواستید جوابش از اونها دانید؟ با کدام سوالاتان چی مشکل هست که اونو باید جواب دهند؟
دانشجویان شمارش کم شد، این یک طرف. دویم طرف مسئله اندوز بود.
اندوز چی مشکل داره؟
اندوز سطح اندوز با کمتر کردن داره، فایز اندوز داره.
اما چه قیمت؟ من ما باید بچره خونه خونه در داریم، کوارتیر میشینیم، تنبول فرزان خیلی پسر مردینه نداریم.
مسئله اندوز کتی که با ارزان تر شود با بهتر میشود،
پستر شود،
پستر شود با بهتر میشود.
حضور بلند است یعنی؟
خاک با بسته از خوجگی در خوجگی بسته از خوجگی.
شما صاحب کاری میکنید؟
نه، صاحب کاری هم میکنیم، دهخانی میکنیم. همه خیلی
حضور صدقه هم 500 چند میشود میبینم، اما کم تو مکه چیز هم شود که شگر میکنید برای نبرمون در نایلاج مدره
سام گلاونی تینجو آبادی امینش اساسیش امین دیگه از آدم وابسته. آدم کوشش کند میتوند زیادتر کردن، از خود آدم وابسته. به فکر ما نکن.
وقت من یه بابلون و اون وابسته بسپانتوی
слабо.
Да.
хотите, чтобы скорость была лучше.
Скорость? Ну да, смотрите, там мегабайты слишком быстро тратятся. Это не очень.
Джой корнадорум.
Маош надорит.
Маош надорум. Саломатим хуб нес.
Тишка и тишка, как она метана.
Друсу, леки нахо балам.
Талабот бошат, киман меша. На боша, арзо меша. Амине. Я, айдаст маошо на ебе.
Масхавол надора.
Афун.
Не. В планах на будущее вообще, что будет?
Планы будущее в Таджикистане, конечно.
Да.
Вы об этом хотели?
Да. Сотрудничество будет с кем?
بینندگان عزیز شما هم می توانید زیر این برنامه سوال و پیشنهادهای خود را که می خواستید با وزیران و رئیسان کمیته ها بدهید به من نویسید. وزارت معارف حکومت طالبان در دانشگاه های خصوصی را برای زنانی که به امتحان سپاری می رفتند بسته است. در نامه طالبان به دانشگاه های خصوصی گفته شده است که اگر زنان را به امتحان سپاری را دهند در دادگاه پاسخ خواهند داد. در افغانستان 40 دانشگاه دولتی و 150 دانشگاه خصوصی عمل میکنند. امتحان قبول برای دانشجو شدن در دانشگاه های افغانستان آخر ماه فوریه باید برگزار شود. پیشتر در ماه دکمبر سال 2022 طالبان ورودی دانشجو دختران به دانشگاه ها را منع کرده بودند. همزمان به زنان و دختران اجازه کار در سازمان های جمعیتی را ندادند. طالبان از روز اول به دختران صنف های بالایی اجازه تحصیل در مکتب های میانه را نداده بودند. جامعه جهانی این عملکردهای طالبان را محکوم میکند و تا کنون هیچ کشور حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته است. دادگاه عالی تاجیکستان یک نابالغ را برای زن و زنی و قتل همسالش به 11 سال زندان محکوم کرد. خواننده صنفی هشتم بر اساس دو ماده کدکس جنایی افباشی و کشتار گناهگار شناخته شده است. بنابر اطلاع دادستانی کل تاجیکستان حادثه در پی یک مناقشه گروهی بین خوانندگان صنفهای 8 و 9 یک مکتب ناحیه رودکی و هم یک مؤسسه تعلیمی شهر دوشنبه سر زده است. زن و زنی خوانندگان در روی پولی دریای ایلوک در ناحیه رودکی صورت گرفته با کردکشی انجام یافته است. دادستانی کل روز 27 ژانویه در خبرنامه نوشت زن و زنی بین نورسان تابستان سال گذشته رخ داده حکم نورسی گمانبر روز 10 ژانویه اعلان شده است. با حکم دادگاه عالی نورسی گمانبر با 11 سال زندان با ادا کردن جزا در کالونیهای تربیوی نظامش عمومی محکوم کرده شد. نظر نزدیکان نورس دسترس نیست. بخش یک روز تاریخ را در تهیه خرم آنبخزاده همراه میبینیم تا از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 30 ژانویه بخبر نمانیم.
سیوم ژانویه سال 1913 یکی از هنرپیشه‌های برجسته تاجیک صوفیه تویبایی و تولد شده است که برای رشد سینما و تئاتر ملی سهم مهم گذاشته است. دختری تاجر بخارایی و مادری باشقیرت از مکتب خانی مشق تئاتر میکرد و بعد کار در تئاترهای ازبکستان به تاجیکستان کوچید. در 83 سال عمرش در ده ها فیلم و نمایشنامه ها از جمله من با دختری و خوردم قسمت شاعر حسن عرابکش زمرد نقش بازی کرده است. باید قرار حکومت شوروی 30 ژانویه سال 1930 تدبیرهای ریشکنکنی خواجگی های کلکی در مکانهای تشکیل کلخاص ها قبول گردید که زیدی دهقانهای خواجگی دار نگرانیده شد. در سالهای بعدی تنها در تاجیکستان با اتهامی مثل کلک، ملچی، برجوازی، بسمچی، ملا، دشمنی خلق و دیگرها بیش از 1700 کارمند حزبی خواجگی و ساکنان عادی به مرگ محکوم و زیاد از 13000 دیگر زندانی ها به درگاه شدند. 30 ژانویه سال 2018 در تاجیکستان بار اول به طور رسمی و در سطح حکومت جشن صدا تجلیل شد. جشن صدا را که در شاهنامه فردوسی هم ترنم شده است، در دوره پیش از اسلامی 50 روز پیش از فرارسی عید نوروز جشن می گرفتند. در آستانه بهار این عید را چون پایان تاریکی و سردی و پیروزی خورشید و آتش و احیای طبیعت استقبال می کردند. صدا در قطار مهرگان و نوروز به فهرست مراسم و سنت های ملی مردم کشور وارد کرده شد.
صبح امروز در بانک های تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی به 1030 سومانی عوض کرده می شود. 1000 روبل روسی باشد با 147 و در بعضی بانک ها 149 سومانی عوض کرده می شود. قربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 30 ژانویه چنین تعیین شده است.
بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. فردا همین وقت و ساعت شما رو منتظریم. خدا نگهبانتان.
هر جنسا قیمت میکنه خیلی ارزان سر دست سامان
ارزان سر.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جمسی باور دارو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما می کنم. در یک حمله مرگ طلبانه در مسجدی در پیشاور پاکستان کمش 25 نفر کشته و 120 کس زخمی شدند. حادثه روز 3 ژانویه هنگام نماز پیشین روی داد. شاهدان عینی و رادیوی مشعل بخش پاکستانی رادیو آزادی گفتند مرگ طلبان در صف اول نمازگزاران و در پس امام ایستاده بودند. یک افسر پلیس گفت ده ها زخمی را به بیمارستان بردند، احوال چندی از آنها بد گفته می شود و احتمال تعداد قربانیان افزایش یابد. یک مسئول بیمارستان گفت که از 10 تا 15 نفر در حالت وزین هستند. شخص یا گروه مسئولیت ترکش را بردوش نگرفته است. در گذشته طالبان پاکستان که با نام تحریک طالبان معروف است، مسئولیت حمله های به این مانند را بر عهده گرفته است. شهباز شریف سروزیر پاکستان حمله را محکوم کرد و گفت بر ضد شخصانی که در پس حادثه ایستادند چارهای سخت می‌اندیشند. در حالی که ساکنان منطقه از کمبودی برق شکایت دارند، وزیر انرژی و ذخیره‌های آبی تاجیکستان از استحصال رکوردی برق در سال گذشته خبر داد. به گفته وزیر انرژی و ذخیره‌های آب دلیر جمعه، سال گذشته کشور زیاد از 21 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید نمود که بلندترین نشان دهنده در دوره فعالیت نظام انرژی کشور می باشد. اما وزیر مشخصا پاسخ نداد که چرا با وجودی چنین حجم تولیدی برق تا حال کمبودی برق در کشور برطرف نشده است. روز 3 ژانویه خبرنگار رادیو آزادی ضمن نشست خبری از وزیر انرژی پرسید که چرا با وجودی دستور رئیس جمهور درباره تامین ساکنان با برق تا حال ساکنان منطقه شبانه از برق محروم هستند. وزیر دلیر جمعه در این باره به طور عمومی پاسخ داده گفت در روزهای سرد نظام انرژی کشور توانست مردم را پر با برق تامین کند.
ما البته چاره های لواره‌گی را اندیشیده استودیم. در این باره خوشبختانه در روزهای خنکی که نه فقط در جمهوری تاجیکستان لیکن در تمام آسیا مرکزی جای داشت، سیستم انرژتیکی توانست که پورا مردم با برق تامین نماید. و البته
اما ساکنان منطقه در شبکه‌های اجتماعی نوشتند بعد دستوری رئیس جمهور درباره تامین پوره ساکنان با برق تنها 10 شبانه روز برق گرفتند و لیمیت دوباره بازگشت. به گفته ساکنان شبانه از ساعت 10 تا 5 صبح برق ندارند. تفصیلات بیشتر را در این موضوع در ادامه برنامه ما بشنوید. در زمین لرزه شام 28 ژانویه در آذربایجان غربی ایران چند دهه خراب شده است. مقامات محلی گفتند در این حادثه 3 کس کشته و 816 کس آسیب دیده است. احتمال شماره زخمیان و جانباختگان بیشتر باشد. زمین لرزه برابر به 5.3 درجه جدول ریختر بوده است. مقامات ایران گفتند بر ضرر دیدگان کمک می رسانند. بر اثر چپه شدن یک کشتی در پاکستان کمش 12 کودک به هلاکت رسید. حادثه روز 29 ژانویه در کولی تاندان ولایت خیبر پختونخوا روی داده است. کارمند خدمات اضطراری بلال فیضی ابراز داشت که کمش 5 کودک دیگر نجات یافتند اما احوالشان بد است. به گفته پلیس هنگام غرق شوی کشتی کمش 25 خواننده مدرسه دینی میرباشخیل در داخل آن بودند. عملیات نجات ادامه دارد و احتمال شماره قربانی‌ها بیشتر شود. ازبکستان و قرغستان به سازش رسیدند که عبور مرز را برای شهروندان همدیگر آسان می‌گردانند. امضای چنین سندی در سفر شفکت میرزایف پرزیدنت ازبکستان به قرغستان روز 27 ژانویه صورت گرفته بود. اکنون همه شهروندان ازبکستان می توانند با شناسنامه‌های داخلی وارد قرغیزستان شوند. شهروندان قرغیزستان نیز چنین سبوکی را صاحب شده با شناسنامه‌های داخلی خود می توانند به ازبکستان وارد شوند. با اطلاع رسانه‌های ازبکستان، قرغیزستان نخستین کشوری است که ازبکستان با آن چنین ترتیبات را به راه می‌ماند. بیش از 2 میلیون سیم کارت شرکت های موبیلی را صاحبانشان با شناسنامه نو ثبت نکردند. این در حالی است که روز 15 فوریه مهلت تمدید شده ثبت نام سیم کارت ها با شناسنامه نو به پایان می رسد. الهام جان عطایف، معاون سردار خدمات علاقه نزد حکومت تاجیکستان، روز 3 ژانویه در نشست خبری به روزنامه‌نگاران گفت از 2,015,000 سیم کارت که صاحبانشان آنها را از نو ثبت نام نکردند، 882,000ش فعال هستند. او به سوال رادیو آزادی که باز هم مهلت ثبت نام سیم کارت ها دراز می شود یا نه پاسخ روشن نداد و تنها گفت شرکت های موبیلی این امکان را دارند و حتی برای هوسمند کردن مشتریان به آنها بسته های اینترنتی تحفه می کنند. تصمیمی با شناسنامه نو ثبت نام کردن سیم کارت ماه فوریه سال 2019 بر اساس یک قرار حکومت شروع شد. این تصمیم انبوه زیادی آدم‌ها را در نزد اداره شناسنامه‌ای جمع آورد و تنقیدهای زیادی را در پی داشت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در حالی که ساکنان منطقه ها از کمبود برق شکایت دارند، وزیر انرژتیکا و ذخیره های آب تاجیکستان از استحصال رکوردی برق در سال گذشته خبر داد. دلیر جمعه وزیر انرژتیکا روز 3 ژانویه ضمن نشست خبری گفت سال گذشته در کشور زیاده از 21 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید شد که بلندترین نشان دهنده در دوره فعالیت نظام انرژی کشور می باشد. اما وزیر مشخصا پاسخ نداد که چرا با وجود چنین حجم تولید برق تا حال کمبود برق در کشور برطرف نشده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. خبرنگاری رادیوی آزادی ضمن نشست خبری از وزیر انرژتیکا پرسید چرا با وجود دستور رئیس جمهور درباره تامین ساکنان با برق تا حال ساکنان منطقه ها شبانه از برق محرومند. دلیر جمعه در این باره به طور عمومی پاسخ داده گفت در روزهای سرد نظام انرژتیکی کشور توانست مردم را پر با برق تامین کند.
خیر از ما البته بوده و گنتر شده است و این البته موافقدار می‌سازد که ما باز همه امکانیت های جای داشته خود را چه از لحاظ ریزش آب در دریاهای جمهوری همان چه از لحاظ اقتدارهای موجوده و اساس طلبات برق. یک چیز را گفتنم در کار است که در همین سال یکمین بار در تاریخ اگر ما سال 2022 اگر تولید برق زیاده از 21 میلیارد کیلووات ساعت قریب 21 میلیارد کیلووات ساعت تشکیل دارد که بلندترین نشان داد در تاریخ سایر الکترونیکا می باشد. لیکن اگر ما در برای خنکی ها گپ زنیم، استعمال شبانه روزی 81 میلیون کیلووات ساعت را تشکیل داد که این نشان داد دم بلندترینه که ما در سالهای آخر دید عموماً در تاریخ سایه میگه که با.
اما ساکنان منطقه ها در شبکه های اجتماعی نوشتند بعد دستور رئیس جمهور درباره تامین پاره ساکنان با برق تنها 10 شبانه روز برق گرفتند و لیمیت دوباره بازگشت. به گفته ساکنان شبانه از ساعت 10 تا 5 صبح برق ندارند. بحث کمبود برق بحث گرمی را در نشست خبری وزارت انرژی به میان آورد و خبرنگاران به تکرار پرسیدند که چرا با وجود افزایش استحصال برق تا حال ساکنان پاره با برق تامین نیستند. سهراب ضیا خبرنگار تلویزیون فارسی بی بی سی این پرسش را مطرح کرد.
سوال مشخصی من این است که آیا سوی مدیریت یا مدیریت نامؤثری فروش برق و فساد مالی در عرصه فروش برق ممکن است که از جمله عامل‌های باشد که روی این مسئله تاثیر گذارد؟
پاسخ دلیر جمعه به پرسش خبرنگار بی بی سی هم ناروشن بود و او از تقسیم برق تاجیک به 3 شرکت یادآوری کرد. حکومت تاجیکستان با توصیه سازمان‌های مالی جهانی شرکت برق تاجیک را 3 تقسیم کرد. بر اساس این اصلاحات که هدفش شفافیت گفته می‌شود، برق تاجیک تنها به تولید برق مشغول شده، انتقال و فروش برق به عهده 2 شرکت دیگر واگذار شده است. هنوز معلوم نیست که این تصمیم برای نظام انرژی کشور چه بهبود آورده است، چون قرض شرکت برق تاجیک همانا زیاد می‌شود. وزیر انرژتیک تاجیکستان در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره کمبود برق در کشور دو دلیل دیگر را هم پیش آورد. دلیر جمعه گفت با وسیع شدن اقتصاد کشور طلبات به نیروی برق در کشور زیاد می شده است. به گفته وزیر در روزهای سرده خراجات برق شبانه روز در کشور به 81 میلیون کیلووات ساعت برق رسید که بلندترین نشان دهنده در نظام انرژی کشور است. دلیر جمعه در شرح قطع انتقال برق صدمه ها را هم ذکر کرد ولی نگفت که در روزهای سردی در کشور چقدر صدمه ها ثبت شده است. با وجود آنکه مقامات حاضر نیستند موجودیت لیمیت یا محدودیت در انتقال برق را اعتراف کنند، ساکنان منطقه ها میگویند همانا شبانه از نیروی برق محرومند. با استثناء ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان که از سوی شرکت پامین انرژی با برق تامین میشوند، ساکنان دیگر منطقه های تاجیکستان از نمودن برق در فصل های تیر ماه و زمستان شکایت میکنند. حکومت تاجیکستان رسیدن به استقلالیت انرژتیکی را یکی از 4 هدف استراتژی خود اعلام کرده است. با وجود بنیاد ده‌ها نیروگاه‌ها، ساکنان تا حال در فصل‌های تیر ماه و زمستان از نرسیدن برق شکایت می‌کنند.
با این جهانی پرش، با این تابوت و بیخش، نمی‌روم سر فرو، ستاره‌ای راهنما. رهی امیدم بده، رهی سفیدم بده، او بر فرو فرا ستاره ره نما، او بر فرو فرا ستاره ره نما. چشمی روزی منی سحر بخوابم در او ستاره‌ای راهنما، ستاره‌ای راهنما. از این جهانی شگی دلم سراسر گیری، میخوام بگردون مرا ستاره‌ای راهنما. نمی نمایی چرا ستاره ای راهنما، کجا کجایی برا ستاره ای راهنما، بخوان بگرد.
روزنامه آمریکایی The Wall Street Journal با تکیه به منبع‌های آگاه در ایالات متحده گزارش داد که حمله روز شنبه به یک کارخانه حربی در اصفهان ایران کار اسرائیل بود. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. گزارش روز یکشنبه 29 ژانویه نشر شد. در آن از قول منبع‌ها آمده است حمله‌ها در راستای هدف قرار دادن کارخانه‌های دفاعی ایران انجام شد. منابع گفتند آمریکا و اسرائیل راه‌های نو را برای پیشگیری از برنامه هسته‌ای و نظامی ایران بررسی دارند. وزارت دفاع ایران میگوید ساعت 23:30 شب 28 ژانویه به یکی از مجتمع‌های وزارت دفاع حمله صورت گرفت و یکی از پهپاد یا بی‌سرنشین‌های حملهور از سوی سیستم هوایی رهگیری شد. طبق بیانیه جانب ایران دو پهپاد دیگر در بالای انبار ترکید و خسارات کمی به سقف وارد کرد. وزارت دفاع ایران در بیانیه خود از گروه یا کشور نام نبرده است. وزیر کارهای خارجه ایران حمله یاد شده را بزدلانه خواند و گفت این حمله ها بر عزم جمهوری اسلامی برای توسعه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای تأثیر نخواهد داشت. حسن میرزایی نماینده اصفهان در پارلمان ایران نیز گفته است که احتمال حمله یاد شده کار اسرائیل بوده است. با وجود اظهارات مقامات ایرانی درباره برخورد پهپادها به سقف کارخانه و صدمه جزئی، روزنامه یروشلایم پست اسرائیل به نقل از منبع‌های استخباراتی غربی گزارش داده است که این حمله بسیار موفق‌آمیز بود. حکومت اسرائیل تاکنون در این باره واکنش نشان نداده است. یک خبرنگار تلویزیون اسرائیلی کن از قول یک مقام آمریکایی که نامی از او نبرده است گزارش داد که ارتش آمریکا هیچ حمله در ایران انجام نداده است. در این میان روزنامه دی نیویورک تایمز میگوید به احتمال زیاد حمله از خاک خود ایران سازماندهی شده و پهپادها از داخل مرزهای کشور بلند شده باشند. این اولین حمله وابسته به اسرائیل در خاک ایران بعد از روی کار آمدن حکومت نو با رهبری بنیامین نتانیاهو است. دی وال استریت جورنال می نویسد اسرائیل پیشتر در زمان رهبری نتانیاهو در بین سالهای 2009 تا 2021 چندین عملیات در خاک ایران انجام داده بود. این گزارش از قبل مقامات آگاه به سفر اعلان نشده ویلیام بورنز رئیس CAA به اسرائیل در هفته گذشته برای مذاکره درباره ایران اشاره کرد. بنابراین انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجی آمریکا قرار است روزی دوشنبه برای ادامه مذاکرات در این موضوع و مسائل منطقه‌ای به اسرائیل سفر کند. هفته گذشته نیز مانور نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل با حضور 7500 نفر انجام شد. هرزی حلوی رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل هفته گذشته به دی وال استریت جورنال گفته بود اسرائیل و آمریکا برای بدترین سناریو آماده می شوند. این رزمایش پیام روشن به ایران است. این گزارش می افزاید تلاش های حکومت جو بایدن برای برقرار کردن سازش هسته‌ای با ایران به بن‌بست رسیده است و حکومت نتانیاهو آمریکا را زیر فشار قرار داده است تا موضع سخت‌تر علیه ایران بگیرد. بر اساس این گزارش آمریکا نیز با توجه به فرستادن پهپاد یا بسرنشین‌های ایران به روسیه اسرائیل را تحت فشار قرار داده است تا برای مدد به اوکراین در جنگ با روسیه تلاش‌های بیشتری انجام دهد. میخائیل پادالیاک مشاور رئیس جمهوری اوکراین نیز در واکنش به ترکش‌های شامی شنبه به کارگاه‌های نظامی اصفهان در توییتر نوشت شب انفجاری در ایران اوکراین به شما هشدار داده بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مقامات تاجیکستان هنوز خبر ندادند که عبدالله شمسی‌دین پسر یکی از فعالان حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی آیا به دوشنبه رسانده شده است یا نه و سرنوشت او چی خواهد شد. در این باره من کیومرسی عطا گزارش می‌دهم. نزدیکانش میگویند که عبدالله شمسی‌دین یک هفته پیش از آلمان به تاجیکستان دپارت شد، اما در این مدت درباره او هیچ گونه معلومات ندارند. مراجعه‌های رادیوی آزادی نیز برای گرفتن خبر در این باره نتیجه نداد. شمسی‌دین سعیدوف عضو سابقه دار حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و پدر عبدالله شمسی‌دین میگوید نامعلومی خانواده را مضطرب و نگران کرده است. او روز 26 ژانویه گفت
تصدیق انتقال را از جانب نهادهای آلمانی گرفتیم، اما تا به این دم هیچ خبر واکنش از جانب حکومت در دست نداریم.
سعیدوف اعتراف کرد که ورود پسرش عبدالله شمسی‌دین به قلمرو آلمان با پیشنهاد معلومات خطا یکی از سببهای بازپس فرستادن پسرش به تاجیکستان شده است و چنین علاوه کرد
عبدالله وقتی که آمدن چون تجربه هجرت هم در کشورهای اروپایی یک چیزی نوی برای مردم ما بود و با چند نفر از جوانها به این خلاصه رسیدن که اگر اونها نام و فامیلیا و آدرس خود رو درست بگن شاید که حکومت تاجیکستان در تاجیکستان بتواند به خانواده اونها فشار بیارد. از همین جهت کسی نامی واسه کرد، کسی فامیلی واسه کرد، ولی عبدالله رو میدونم که نام خود رو گذاشت و نام خانوادگی و سنه تولدش رو تغییر داد.
شمسی‌دین سعیدوف ادعا کرد که سرپیچی سفارت تاجیکستان در برلین از دادن سند هویت و دخالت آن به پرونده پناهندگی پسرش سبب اخراج عبدالله شمسی‌دین از آلمان شده است. اما یک نماینده سفارت این ادعا را رد کرد و گفت که هیچ نهاده و به خصوص سفارت خارجی قدرت تأثیر گذاشتن به قرار دادگاه آلمان را ندارد. همصحبت ما به ذکر نامش ادعا کرد که عبدالله شمسی‌دین در گذشته به سبب بدرفتاری و قانون شکنی در آلمان پرونده داشت. یکی از پیوندان عبدالله شمسی‌دین تصدیق کرد که او در سال 2011 پس از همزیستی با یک خانم آلمانی به دادگاه کشیده شد و با پرداخت جریمه آزاد گردید. از این حالت به گفته او 12 سال گذشته است و در قضیه استردادش به تاجیکستان این مسئله جای نداشته است. بعد از 3 دفعه رد شدنی درخواست عبدالله شمسدین، مقامات آلمان او را روز 18 ینور از این کشور اخراج کرده به دوشنبه فرستادند، جایی که هنوز در کجا بودنش معلوم نیست. او را بار اول روز 13 دکمبر سال 2022 به فرودگاه میونخن برده بودند تا از این طریق به تاجیکستان فرستند، ولی به تأخیر افتاد. یک رسانه آلمانی نوشت که همان روز عبدالله شمسدین به بینیش آسیب رساند و بنابراین اخراجش به وقت دیگر ماند. پیشتر تصمیم اخراج او از کشور اروپایی باعث به اعتراض همکارانش و نمایندگان سازمان‌های حامی حقوق گردیده بود. آنها تشویش داشتند که عبدالله شمسدین به سبب